ادامه ماجرا در پنجمین قسمت بازخوانی کتاب تنها گریه کن توجه بفرمایید. نمیدانم اولین بار چه کسی گفته، هر که بوده راست گفته که مادرها پسری‌اند، یا حتی عکسش پسرها مادری. من هنوز یادم مانده که محمد کدام طرف این خانه می نشست. یادم مانده آن روز با چه حالی از در خانه آمد داخل، رفت و بق کرده نشست یک گوشه و زانوهایش را بغل کرد. کار محمد رونق گرفته بود، آنقدر که شده بود بهانه رفت آمد رفقایش به خانه من. بعضی وقتها آمدن و رفتن یک مشتری 2 ساعت طول می کشید. برایشان چای می بردم و می شنیدم که حرفشان حسابی گل انداخته است. محمد خوش صحبت و خنده رو بود. وقتی کنارش می نشستی به حرف زدن دلت نمی آمد بلند شوی. حاج حبیب جبهه بود. من سرم گرم کارهای جهاد و پشتیبانی بود و محمد جای خودش را باز کرده بود. شده بود محمد آقا. آن روز وقتی با قیز و قصه آمد توی خانه و تکیه داد به دیوار و سرش را گذاشت روی زانوهایش، من مشغول جابجا کردن بسته های آجیل بودم. زیر چشمی حواسم به او بود و دستم به کار خودم. فکر کردم شاید پارچه مشتری را خراب کرده. بعید بود، ولی محال نه. گفتم کمی به حال خودش بماند، بلکه آرام بگیرد، اما دل خودم قرار نمی گرفت. نزدیک ظهر بود و خانه ایمان کمی خلوت. پا پیش می گذاشتم بروم سراغش و دوباره عقب می کشیدم. نگاه انداختم به ساعت روی دیوار و دیدم چیزی تا اذان نمانده. می دانستم دست دست کنم به بهانه مسجد از خانه بیرون می زند. رفتم توی آشپزخانه و با یک لیوان آب برگشتم. خودم را رساندم کنارش. سایم افتاده بود رویش، متوجه سنگینی حضورم شد و سرش را از روی دستهایش برداشت و بالا را نگاه کرد. با زاری و التماس زل زد توی چشمهایم. مژه‌هایش خیس بودند. آرام نشستم کنارش و لیوان آب را گرفتم طرفش. گفتم فکر کردم دیگه مرد شدی آقا محمد. انگشتش را میکشید سر زانوهایش، انگار بخواهد یک دایره خالی بکشد. انگار منتظر باشد به حرف بگیرمش. انگار فکر کرده باشد گره کار به دست من باز می شود و مرا لازم دارد. بغض بزاق دهان را زیاد می کند. آب دهانش را قورت داد و پرسید حالا باید چی کار کنم؟ گفتم تا ندونم چی شده که نمی تونم چیزی بگم. پای راستش را کمی دراز کرد و دست کرد داخل جیب شلوارش و چیزی بیرون آورد. شناسنامه‌اش بود. خودم صبح داده بودم دستش. گفته بود میخواهد برود. من هم نه نیاوردم. از خدایم بود. اصلا کجا بهتر از آنجا. شناسنامه را گرفت طرفم و گفت میگن بچه ای. مامان من بچه هم. به سنم تو شناسنامه نگاه کردن و گفتم بچه ای. مامان هر کی سنش کمه بچه است. با دندان گوشه لبم را گاز گرفتم و گفتم اشتباه کرده هر کی همچین حرفی زده. پاشو با خودم بریم ببینم چی میگن اینا. جوراب‌های زخیم را کشیدم روی پایم. مقنعه چادردار را سرم کردم. دکمه مچ دست لباسم را محکم کردم و چادرم را انداختم روی سرم و جلوی آینه مرتبش کردم. تا برسیم سر خیابان صدای اذان بلند شد. بدون اینکه حرفی با هم بزنیم راهمان را کج کردیم سمت مسجد. محمد بی‌قرار بود. گفت مامان من بعد از نماز فوری میام بیرون. شما هم بیای زودا. گفتم خیالت راحت مادر جان. اونا هم موقع نماز کارشون رو تعطیل میکنن و وای میستن رو به قبله. تا نماز نخونن نمیرن سراغ کار دیگه. گوشه چادرم رو جمع کردم و با بسم الله وارد مسجد شدم. سلام نماز دوم را که دادم تعقیبات کوتاهی خواندم. میدانستم محمد دل برایش نمانده. دستهایم رو بلند کردم و گفتم خدایا ما رو برای خودت بخوا. برای خدمت کردن به دینت. و از جا بلند شدم. همسایه‌ها صدایم زدند که اشرف سادات کجا با این عجله؟ گفتم کار دارم، بعد از ظهر یادتون نره، قرار از جهاد پارچه بفرستن. و منتظر سوال و جواب بیشتر نشدم. محمد با فاصله تقریبا زیادی از در زنانه ایستاده بود. هی دست میکشید پشت سرش، یقه پیراهنش را مرتب میکرد. پا تند کردم تا زودتر برسم کنارش که دیدم کلاف است. چشمش که به من افتاد آمد طرفم و سلام کرد. جوابش را دادم و همینطور که دوتایی راه میرفتیم رو کرد به من و گفت مامان جان، خیلی خوش به حالته که واسه هر نماز میای مسجد. البته فکر کنم حتما صبح صفاش بیشتره. اصلا نمازی که آدم تو خونه خودش میخونه کجا، نمازی که تو خونه خدا میخونه کجا. شستش خبردار شده بود که میخواهم حواسش را پرت کنم. سرش را تکان داد که یعنی حرفم درست است. شاید هم معنیش این بود که دلواپس است و تا خیالش راحت نشود زبانش نمیچرخد تا دوباره از هر دری با هم حرف بزنیم. رسیدیم جلوی در پایگاه. یکی دو تا جوان جلوی در بودند. با تعجب نگاه هم کردند. لابد حق داشتند. نمیدانم تا آن روز چند تا زن از آن در مردانه رفت آمد کرده بودند. رویم را کیپ تر گرفتم. با محمد رفتیم داخل. رو کردم سمتش و گفتم بریم پیش همون کسی که باش حرف زدی و گفته نمیشه. یک جوان تقریبا 30-35 ساله بود، با مو و ریش مشکی رنگ. از صورتش خستگی میریخت. داشت به دوست کناریش میگفت که از صبح انقدر با این و آن حرف زده که کم آورده. یک آن فکر کردم اینها انگار همهشان شکل هم هستند، یک رنگ و کم سن و سال. نشسته بودن پشت یک میز ساده که رویش پر از فرم و کاغذ و یک پارچه آب و دوتا لیوان بود. من را که دیدند هر دویشان جا خوردند. شناسنامه محمد را گذاشتم روی میز و گفتم اگه یکی بخواد به اسلام پناهنده بشه شما ردش میکنین؟ هاج و واج نگاهم کردند و محمد را شناختند. نگذاشتم حرفم توی هوا رها بماند. ادامه دادم این بچه به شما امید بسته بوده، چیزی نمیخواد که، فقط گفته اسممو بنویسیم برای بسیج. اصلا به قد و قوارش نگاه کنین، بهش میاد بره جبهه؟ نگذاشتم حرفم توی هوا رها بماند. ادامه دادم این بچه به شما امید بسته، چیزی نمیخواد که ازتون، فقط میگه که اسم منو تو بسیج بنویسین. او را در بسیج ثبت نام کردند. به محمد حسودیم میشد، به حاج حبیب حسودیم میشد، به پسر و شوهر خودم، به تمام مردهایی که میتوانستن بروند جبهه. حسرت آشناترین حس آن روزهای من بود. خبر منطقه رفتن هر مردی را که میشنیدم، در صحن حرم که رزمنده ها را میدیدم، از تلویزیون اتوبوس های پر از جوان مشتاق و خندرو را که میدیدم آه میکشیدم. چشمهایم پر میشد و از ته دل قصه میخوردم که نمیتوانم همه چیز را رها کنم و بروم توی منطقه یه کاری دست بگیرم تا دلم آرام شود، که من هم برای خدا و برای دفاع از اسلام قدم برداشته باشم. حاجی که از منطقه برگشت همه چیز را برایش تعریف کردم. مخالفتی در چهره و حرفش نبود. فکر کردیم حتما بچه دیده که پدرش با یکی دوتا از دوستان و مردهای فامیل هی می روند و می آیند و بساط کمک رسانی و کار هم که در خانه براه است و مادر هم که کار جهادی انجام می دهد، خب دلش خواسته بگوید که من هم بزرگ شدم. جایی بدی هم نمی رفت که، از خدای من هم بود پای این بچه بیشتر به مسجد و پایگاه بسیج باز شود. احساس می کردم یک چیزی را از من گرفتند. سینم سنگین بود و نفسهایم کوتاه. انگار پنج انگشت یک دست نشسته باشد روی گلویم. پای سجاده بودم، نمی توانستم بلند شوم. همون سه رکعت مغرب را هم به زحمت سلام داده بودم. از ظهر احوالم خوش نبود. هرچقدر خواستم سرم را به کاری گرم کنم فایده نداشت. تند تند به ساعت روی دیوار نگاه می کردم. آنقدر راه آشپزخانه و اتاقها و راهرو و حیات را دوختم به هم تا بالاخره غروب شد و با الله اکبر اذان مسجد مشغول وضو شدم. یک مشت آب ریختم روی صورتم و از خدا خواستم طاقتم را زیاد کند. حاج حبیب رفته بود مسجد. نمازش را خوانده و برگشته بود خانه و من همچنان نشسته بودم پای سجاده و صلوات می فرستادم تا آن همه بیقراریم کمی کمتر شود. حاجی هم کاسه صبرش لبریز شد و پرسید: اشرف سادات، چرا همچی می کنی با خودت؟ چیزی شده من بیخبرم؟ مثل اینکه منتظر بودم حاجی به حرفم بگیرد، از خدا خواسته بدون اینکه چیزی را حاشا کنم گفتم: ببین حاجی، دلم گواهی میده که محمد اگه تا حالا هم برای ما بود دیگه از این به بعد نیستش. چشمم افتاد به انگشت های حاج حبیب که دانه های تسبیح را دوتا دوتا رد میکرد و صدایش را میشنیدم که میگفت: خانم سادات، چیزی رو که واسه خدا دادی دیگه چشمت پیش نباشه. چشمم پی محمد نبود. اگر پسر دیگری داشتم او را همراهی می کردم. حتی بارها به حاج حبیب گفته بودم هر وقت از جبهه رفتن و خدمت به رزمنده ها خسته شدی بمان خانه پیش بچه ها، خودم می روم و جایت را پر می کنم تا استراحت کنی و دوباره جلو بیفتی. اما مادر بودم و محمد را از ریشه جانم داده بودم و آن شب مثل کسی بودم که چیزی از وجودش کنده شده باشد. رخت خوابم را توی اتاق محمد پهن کردم و تا صبح هرچه این پهلو به آن پهلو شدم و استغفار کردم و صلوات فرستادم خواب به چشمم نیامد. بعد از نماز صبح کمی برای خودم روزه خواندم. به حضرت زینب توسل کردم و خدا را قسم دادم به قلب آرام و مطمئن خانم تا مرا شرمنده نکند. مبادا این همه سال حرف زده باشم و حالا که نوبت امتحان خودم رسیده بود روسیا شوم. فکر می کردم از دریای صبر بی قدر یک ذره هم به من برسد برایم بس است. خدا صدایم را شنید. بعد از روزه تک نفر و توسلم آرام گرفتم. تمام استراب و دلنگرانی هایم را همانجا همراه سجاده بغچه کردم و بلند شدم. دو سه روز از مراسم چهلم پدرشوهرم میگذشت و خانه بیشتر از همیشه شلوغ و به هم ریخته بود. مهمانهایی که از تهران آمده بودند برگشتند و من ماندم میان دنیایی از کار. یک طرف بند و بساط خیاطی و بسته‌بندی آجیل و شکستن قند برای جهاد، یک طرف هم ریخت و پاش‌های مهمانداری. خواهر شوهرم گفت: اشرف سادات، دستنها که نمیتونی این همه کار انجام بدی، و ماند برای کمک. دوتایی دست به دست هم دادیم و هر کدام یک گوشه را سامان دادیم. خانم های پایگاه هم مشغول بودند. نزدیک ظهر بود. آفتاب بیرمق پاییز از پشت شیشه خودش را کشیده بود توی اتاق. چند تا سبد بزرگ دستم بود و داشتم می رفتم سمت دری که به حیاط باز می شد. از رادیو صدای مارش عملیات بلند شد. من توی حال و هوای خودم حواسم پی صداهایی که می شنیدم نبود. اما گوینده رادیو که شروع کرد و از عملیات حرف زد، همانجا جلوی در شیشه‌ای حیات که آفتاب ازش رد شده بود و می شد چرخ زدن گرد و غبارهای خیلی ریز را توی هوا دید، خوشگم زد. محمد آمد جلوی چشمم. شب آخری که با هم حرف زده بودیم، دم رفتنش که چند بار گفته بود خوب نگاهش کنم، یقین داشتم که خواستش را از خدا گرفته. برگشتم و به خواهر شوهرم گفتم: فکر کنم دوباره مهموندار بشیم. نمیخواد خیلی جمع و جور کنیم. همه این وسیله ها دوباره لازممون میشه. ساعت را نگاه کردم تا از آن چیزی نمانده بود. همه چیز را رها کردم. لباس پوشیدم و خودم را رساندم به مسجد. تا شب هم سرم گرم کارهایم بود. باید تدارک یک مراسم دیگر را می دیدم. صبح زود بلند شدم و حاجی را بدرقه کردم. قرار بود با شوهر خواهرم و دوتا از آشناها یک کامیون مواد غذایی و کمی وسیله‌ای که جفت و جور کرده بودیم برای کمک به مردم سیل زده ببرند داراب. بعد از آن هم راهی منطقه بودند. حاجی که رفت من هم پشت بندش شال و کلاه کردم و وقتی بچه ها پرسیدند کجا، جواب دادم عملیات شده و بیمارستانا پر از زخمیه. الان حتما به خون احتیاج دارن. از خانه آمدم بیرون. خودم را رساندم به پایگاه انتقال خون نزدیک حرم. آن موقع سالی 3 بار خون می دادم. فکر می کردم بچه های ما حتی از جانشان دریغ نمی کنند و خوشی و راحتی برایشان معنا ندارد. حالا انصاف نیست بعد از عملیات وقتی دسته دسته زخمی و مجروح می شوند با آن همه درد و زجری که تحمل می کنند تازه توی بیمارستان هم معطل یک کیسه خون بمانند. وقتی برگشتم خانه صدای دامادم محمد آقا می آمد. آمدنش آن وقت صبح غیرعادی بود. چادرم را از سرم در آوردم و انداختم روی دستم و وارد اتاق شدم. انقدر دست پاچه بود که وقتی گفت پدرش مریض احوال است و ماشین حاج آقا را لازم دارد و آمده دنبال سویچ باور نکردم. سعی میکرد نگاهم نکند. با عجله خداحافظی کرد و رفت. من هم چیزی به رویش نیاوردم و سؤالی نپرسیدم. پشت سرش رو کردم به خواهر شوهرم و گفتم رفت دنبال محمد. چشمایش را ریز کرد و پرسید محمد؟ و خیلی ساده حرف مرا رد کرد. به من هم گفت بی خودی فکر و خیال نکنم و بعد به دلم راه ندهم. آنها نمی دانستند ولی خدا می دانست که من خودم را برای همچون روزی آماده کرده بودم. خیلی وقت بود که چشمم به در بود و گوشم پی خبر. ظهر نشده بود که داماد خواهرم آمد. یادم نیست به چه بهانه‌ای. یک استکان چای خورده و نخورده خداحافظی کرد و رفت. داشتم مطمئن می شدم که خبری شده. یواشکی خواهر شوهرم را کشیدم کنار و گفتم حواست به مادر باشه، بهش هم چیزی نگو. پیرزن هنوز دلش از داغ شوهرش قرار نگرفته. من خودم میرم و محمد رو پیدا می کنم. می دونم آوردنش همینجا تو قومه، حالا یا تو بیمارستانه یا نمی دونم. من میرم دنبالش. و حرفم را همراه بزاق دهانم خوردم. صورت نگران بچه ها را دیدم و تصمیم گرفتم به جای حرف یا انتظار اینکه کسی برایم خبری از محمد بیاورد خودم بلند شوم و دنبالش بگردم. گفتم میرم دنبال محمد و خودم پیداش میکنم. بخوام منتظر شماها بشینم حالا جرأت نمیکنین به من بگین چی شده. همینطور که اینها را میگفتم جورابهایم را بالا کشیدم. مقنعه زدم و چادر انداختم روی سرم. بنده خداها حتی فرصت نکردند جلویم را بگیرند. تا به خودشان بیایند من در خانه را کشیدم سمت خودم و باز شد. همانجا با یکی از همسایه‌های صمیمی‌مان و دوتا از خانم‌های فامیل که به هم نزدیک بودیم روبرو شدم. دیگر مطمئن شده بودم این بندگان خدا بی دلیل اینجا نیستند. فقط دلم می‌خواست بدانم محمد کجاست و خودم را برسانم آنجا. ابرو در هم کشیدم و گفتم اگه به هم بگید یه جا میرم و پیداش میکنم، نگید چند جا رو میگردم تا پیداش کنم. صدای هق هق گریه هایشان پیچید توی کوچه، بلندتر از این که فقط خودم بشنوم. چند باری تکرار کردم انا لله و انا الیه راجعون. نمیخواستم توی کوچه گریه و زاری راه بیندازند و بقیه هم جمع شوند. از همه بیشتر فکر دخترها بودم. به محمد قول داده بودم نگذارم صدای گریهشان به نامحرم برسد. همیشه می گفت مادر من می ترسم از اینکه شماها دنبال تابوت من بلند بلند گریه کنین. خیالش را جمع کرده بودم که اینطور نمی شود مگر اینکه من نباشم. از طرفی نمی شد بگویم هیچ کسی گریه نکند. پس در را باز کردم و رفتم داخل خانه. دخترها باور نمی کردند. توی بغل هم زار می زدند. مادر شوهر و خواهر شوهرم هم از یک طرف. فکرم پیش محمد بود. پیش حاج حبیب بود. بلند شدم و آرام آمدم یک گوشه. کیفم را که برداشتم یک صدایی از پشت سر نگهم داشت. مریم بود. برگشتم دیدم چانش می لرزد و هراسان مرا نگاه می کند. ناچار ایستادم و گفتم میخوام برم بهشت معصومه. اگه میخوای بیای باید قول بدی اونجا بیتابی نکنی. گریه بمونه واسه توی خونه. میتونی؟ قول داد رعایت کند. نه فقط او. بقیه هم با این وعده همراه هم راه افتادند. در یک ماشین پر شدیم. بهشت معصومه قیامتی شده بود. یکی دوتا و ده تا تابوت نبود. 46 تا بودند. بین جمعیت گشتم دنبال آشنا. می دانستم حداقل دامادم محمد آقا باید اینجا باشد. کمی که چشم چرخاندم بین جمعیت پیدایش کردم. یک گوشه دست روی دست گذاشته بود و با ناراحتی سرش را انداخته بود پایین. راهم را کچ کردم طرفش و تا آمدم صدایش بزنم چشمم افتاد به تابوتی که نزدیکش بود. نمی دانستم باید چه کار کنم. گریه کنم، بدوم، آرام زبان بگیرم و همونجا بنشینم. دستم را گذاشتم روی سرم و چادرم را کمی هل دادم جلو. نگذاشتم شیطان صبرم را ببرد. پا تند کردم و یک دو نفری را کنار زدم که صدای برادر شوهرم را شنیدم. شستم خبردار شد. این بندگان خدا پیکر محمد را تحویل گرفتند و معطل ماندند و هیچ کدام رویشان نمی شده به من خبر بدهند. از طرفی حاج حبیب هم قم نبوده و اینها درمانده بودند که چه کنند و چطور حاجی را مطلع کنند. من را که دیدند جا خوردند. شاید هم نفس راحتی کشیدند. مسئولیت رساندن خبر چیز کمی نیست. دست پاچه تا آمدند بپرسند که من اونجا چه می کنم نشستم کنار پیکر محمد و رویش را باز کردم. حتی نتوانستم درست نگاهش کنم. خیلی سریع بوسه‌ای به پیشانیش زدم و دست کشیدم روی چشمهایش. زخمهای ریز سر و صورتش از زیر انگشتانم رد شدند. چشم گذاشتم روی هم و زیر لب گفتم خوش به حالت مادر، حال تو که گریه کردن نداره عزیزم. پدر و مادر خودم و باقی فامیل از تهران رسیدند، ولی حاجی نیامد. نه آن شب، نه فردا و نه حتی روز بعدش. دم سحر بیخواب بودم و چشم از در بر نمی داشتم. یک دلم مانده بود پیش محمد، یک دلم پیش حاج حبیب. کورمال کورمال رفتم سراغ چمدانهای بالای کمد. سعی کردم بی سر و صدا بیاورمشان پایین. حالا که پیکر محمد برگشته بود، باید سفارش هایش را دانه به دانه انجام می دادم. کفن و شال سبز تا شده را گذاشتم سر تاخچه کنار قرآن تا بعد لازم نباشد دنبالشان بگردم. رفتم توی حیاط. سوز هوای آن موقع سال آن هم توی قم به استخوان می رسید. نرمه های باران افتاد روی سرم. هوا آنقدر گرفت و ابرآلود بود که هرچه توی آسمان گشتم نتوانستم ماه را پیدا کنم. یک سوال توی سرم میچرخید و نمیتوانستم محلش ندهم. میدانستم آفتاب که بالا بیاید دوروبرم شلوغ میشود. همسایه ها جمع میشوند، بچه های مسجد میآیند، هجله میگذارند و پارچه میزنند جلوی در. باید جلوی مهمان های محمدم در میآمدم. احتمال میدادم حاجی هم فوقش تا ظهر برسد. پس خیلی فرصت نداشتم. اگر نمیرفتم یک عمر بدهکار خودم میماندم. تمام فکر و ذکرم از وقتی مجبور شده بودم محمد را بگذارم و بیایم خانه همین بود. ولی نمیتوانستم برگردم. همه ی حواسشان پی من بود. دلم میخواست بدانم بچه‌ام کجایش عیب کرده و چطور شهید شده. آن موقع هنوز اذان صبح را نگفته بودند. تنها وقتی بود که میتوانستم خودم را پیش محمد برسانم و کسی مزاحم خلوت مادر و پسریمان نشود. آمدم داخل و یک نگاهی انداختم. همه خواب بودند. بی سر و صدا لباس پوشیدم. کیف پول و چادرم را گرفتم دستم و روی نوک پا خودم را رساندم به در راه رو. حتی کفشهایم را نپوشیدم. خیلی آهسته زبانه قفل در کوچه را کشیدم و در را باز کردم و با همون جوراب آمدم بیرون و بعد کفش‌هایم را پاک کردم و لنگه‌های در را روی هم گذاشتم و با کمترین صدای ممکن بستم. باد سرد خورد توی سر و صورتم. با چادر جلوی دهان و بینیم را پوشاندم و با حالی که کم از دویدن نداشت خودم را از کوچه رساندم به خیابان. باران شب قبل شهر را شسته بود. تک و توک ماشینی عبور می کرد. از سرما خودم را جمع کرده بودم و چادر را پیچیده بودم دورم. یک نگاه به سر و ته خیابان انداختم و شروع کردم به صلوات فرستادن. نمی دانم چند تا شد. یک ماشین ترمز زد جلوی پایم. وقتی گفتم بهشت معصومه، راننده دستش رفت روی دنده و از صورتش معلوم بود که می‌خواهد بگوید نه. مسیرش نمی‌خورد که کمی مکس کرد. نمی‌دانم چه فکری کرد، یا دلش سوخت یا خواست کار خیری بکند. هر چه که بود گفت بفرمایید. چند دقیقه بود نشسته بودم توی ماشین و هنوز گرم نشده بودم. می‌لرزیدم. از شیشه کنار دستم به درخت‌های ردیف کنار خیابان نگاه می‌کردم که توی تاریکی شب و سرما و بیبرگی زمستان چوب خشک شده بودند. از فکر و خیال فرار می‌کردم، چشم می‌گرداندم و پی گنبد طلایی حرم می‌گشتم. قم مگر اول و آخرش چقدر بود؟ از هر طرفی که می‌رفتیم می‌رسیدیم به حرم. خیلی زود نور گنبد میان سیاهی شب پیدا شد. از پشت حلقه‌های اشک چشم‌هایم و شیشه بخار کرده ماشین دست گذاشتم روی سینه. نفس عمیقی کشیدم و لبهایم تکان خوردند. السلام علیک یا فاطمه المعصومه. دوستان، پنجمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب تنها گریه کن را شنیدید. تا فردا شب و ادامه ماجرا، خدا نگهدار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیص بود، تو باز بیگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
برای فردا، برای فرزندانمان، برای ایمن بودن در سراسر کشور. مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور. 8 آذر ماه، برگزار کنندگان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان دانش آموزی.
همیشه، همه جا، همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنار تو.
موج اف ام 94 مگاهرتز.